بسم الله الرحمن الرحیم. داستان‌های پیامبران یا بزرگانی که در قرآن آمده برای به عنوان مثاله، به همین دلیل نگفته که مثلا چون شعیب سوال کردن قوم شعیب چی می‌خوردن، غذاشون چی بود، لباسشون از چی می پوشیدن، تجارتشون با کجا بود، به اینا کار نداره. و همینجور سایر پیغمبران قول به بنابر آیه قرآن سمود، قوم سمود بهشون به تا پیغمبرشون صالح بود، اسمش صالح بود، ولی همه چون صالح بود. همچین معجزه ای کرد که الان اگر بکنه خیلی عجیب و غریب کرد. ولی اینه که کوه که دیدن چجوریه، در شکافته شد، از هم جدا شد، یه شطور از توش آمد بیرون. این دیه شد در اونجا معذالک. خب بعدی چیزا گفته، ولی باز همون حرفایی که من گفتم نگفت، ننوشته. قوم صالح چه کار میکردن، چی بود امدار معاششون و امثال اینا. در همه پیغمبران، همه این اقوام که خداوند ذکر کرده، اول اونها رو به توحید خداشناسی دعوت کرده. در قوم صالح مثلا هیچ چیزی نگفته جز این که باید خدا رو بپرستی. در همه اقوام فقط در قوم شعیب، به این نکته مختصر اشاره کرده. بنابراین مشکل عمده اون قوم خدا نشناسی نبود. در آیه قرآن میگه پس از اون که اونها رو به توحید دعوت کرد، ولی میشه دعوت کرده، بازم در قوم شعیب هم شعیب اونها رو دعوت کرده به دیدمون، مثل این که مسئله مهمی نبوده. اکثرا خب شعیب، قوم شعیب خیلی بدتر از اقوام دیگه بودن. به خداشناسی نزدیکتر بودن. از اینجا که یه مسئله اجتماعی رو گفته، غیر از این که خود اون مسئله برای ما مهمه، باید یاد بگیریم، نشون دهنده اینم هست که خداوند بعد از خداشناسی که از امتی میخواد، نظم خود جامعه رو میخواد. یعنی میگه تنها نه من بشناسید، بیاد تو کوها عبادت کنید، ولی بعد برید جون همه سالا همه بکشید، همه چیز کنه. نه، این مسئله نظم اجتماع هم به اندازه اونهای دیگه جز اساس قرار دار. در همه پیغمبرانی که خداوند ذکر کرده، همین وضعیت هست. در هیچ کدامشون راجع به مسائل اجتماعیشون چیزی نگفته. چون شعیب و قوم لوط هر کنم از یه جهت، قوم لوط از این که آمد نظر بر این داره که نسل‌هایی رو که مورد علاقش زیاد بشن، و تولید مثل در این چیزها در این امتها در این قومهایی که مورد توجه خدا زیاد. بعد از این یعنی در چیز در قوم لوط هم که ذکر کرده، قوم لوط خیلی قبل از شعیب بودن، انحراف از طبیعت رو جایز ندونسته خودم. میگه من یه قاعده قاعده کردم و خلقت رو بر اساس اون قاعده گذاشتم، نباید این قاعده رو به هم بزنید. هر امت این قاعده رو به هم بزنه نابود میشه. بعد که طبیعت رو برخلاف طبیعت رفتار نکردین، طبق مقررات طبیعت رفتار کردین، از این جهت ایرادی براتون نیست، ولی ممکن از جهات دیگه ایراد باشه. و اون ایراد این است که از روش خداوند در اداره امور دوری کردین. روش خداوند بر عدالت و بر اطمینان، هر کسی به دیگری اطمینان کنه، ولی اون کسی که کم فروشی میکنه در جای اول خب کم فروشی عادی است که قرآن از فین و للمتففین الَّذِينَ اَذَا اُقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاَذَا كَالُوهُمْ وَوَذَنُهُمْ يُخْسَرُونَ. این قاعده ای که برای بقای اجتماع هست، این قاعده را خداوند مهم میدونه. ببینید اگه بخ طبقه بندی کنید، در این چند تا سوره مجموعاً جمع کنید با هم فکر کنید، خداوند مثل این که داره درجه بندی میکنه، میگه شماها ملت که میخواد زنده بمونید، اگه از بین بخواید برید خب برید. خدا نمیگه به درک، ولی خب میگه که عملا میگه یه اول خدا رو بشناسید. تمام پیغمبران در جای اول خدا رو میشناخت، برای شناخت خدا. جای دوم از اساس تشکیل امت، تشکیل قوم، غفلت نکنید و منحرف نشید. نمونهش مثل قوم لوط. بعد از اون که نه خدا رو شناختین، یه جمعی هم شدید، ملت تشکیل دادید، اون وقت در این ملت عدالت رفتار کنید. همونطوری که یه جنسی میفروشید به و این وزن قد وزن رو کم نکنید، دزدی نکنید، از طرف به این امانتی که به خدا به شما سپرده، خداوند در واقع این امانتی داده که مردم وقتی در صحبت کردن در معاملات با هم معامله میکنن بر قرار امانت. امانت وقتی میگه این لا کیلوی چند، اساس بر این امانت، امانته. به مگ مرتبه این آقا یک کیلو مثلا حتی پسته خریده، بعد شمرده دیده مثلا 1200 تا. حالا که باید میگه پسته چند کیلویی، اون میگه هرچی میگه این حساب میکنه که 1200 پسته این قیمته. شما از این امانتش خیانت نکنی. پس این سه تا قاعده اساسی برای تشکیل یک جامعه. بعد به اصطلاح جلوگیری از و منع انحراف از طبیعت، سوم رعایت عدل و نظم در داخل جامعه. این سه تا هر کدومش خراب بشه جامعه از بین میره. نه که از پیغمبران که مثال زده خداوند به همین طریق مثال زده راجع به مثلا راجع به قوم شعیب که پرسیدن، فقط مختصر میگه، میفرماید که شعیب بعد از اون که به خداوند خوند اونهاره گفت که کم فروشی نکنی. و این مثلا موقعی مهمه که یه سوره خاصی در موردش صادر شد. البته آیات قرآن، سوره های قرآن همه تعالیم اخلاقی، اجتماعی، حقوقی رو داره. اون تا ممکن گاهی یک سوره یا یک آیه مختص یه موضوع ما ازش استنباط میکنیم، سایر دستورات اخلاقی هم ازش استنباط میشه، ولی او رو کار نداریم. مثلا یه آیه هست، یه قاعده هست، حالا اون قاعده فرمایش پیغمبره، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، مردم مسلطند، اختیار دارن بر مال خودشون. این آیه آیه نیست، این دستور عمل رو بیشتر حقوقدانان استفاده میکنن، ازش بهره میبرن. ولی در همین حال هست که مسلطون علی اموالهم و انفسهم، که خداوند شما رو مسلط کرده، خودتون به وجود نیوردینه. الناس مسلطونه، از این استنباط میشه که این مال مال من نیست، از مالی که من دارم، مال خداونده که امانت به من داده، خود خداوند من مسلط کرده بر این مال. حالا این دستور اینه، چیزهای پیغمبران هم هر کدوم یک قسمت از تعلیمات الهی رو مشخص و بارز کرده. فرض. البته در همه اینا قدرت الهی مشخصه. در داستان حضرت یوسف قدرت روحیه خواسته من نشون بده قدرت روحیه یوسف رو، که وقتی هیچ مانعی نیست و هیچ چیزی نداره شیطان رو راه نمیده، ولو هیچ مانعی نداره، یعنی قاطعیت در مقابل شیطان و قاطعیت در مقابل کسی که میخواد او رو وسوسه کنه. من امثال بنابراین قرآن رو اگر با دقت بخونیم و بخصوص بعضی جاها لغاتش رو دقیقا معنی کنیم، تمام علوم انسانی، اخلاق، ادبیات و حتی روانشناسی اینا درش نهفته. من تا اینو استنباط میخواد جهتشم این است که خداوند در عالم وحی برای وحی بردنش به فرض کنید موزه ای ما، برای که بفهمیم مطلب رو از زندگی خودم مثال میزن. یه موزه ای که تمام آثار فرض کنید زمان ساسانیان درش هست. شما اجازه میدن بیاد این موزه همه شو ببینید، حتی یه مجسمه کوچکی که هست وردارید نگاه کنید ببینید تو خالیه یا نه، دقیقا بدونید. وقت بعد که ما تعریف شدیم تعریف میخواییم میگه بله یه مجسمه یه بیدم اینجور خیلی قشنگ بود، تو پرم بود، تو خالی نبود، تو پرم بود، رنگش اینجوری بود، ولی خیلی چیز داره ممکنه نگیم، لازم نیست بگیم. خداوند هم پیغمبر رو برد به اون انبار خودش، به موزه خودش که داشت از خلقت جهان، همه اینجاها رو دید، همه رو شناخت. حالا هر چه گفت به اندازه و به واسطه فهم ما گفت، درش نقصی نیست. منتها خیلی چیزا اگر داشت وقتی که در موزه داره گردش میکنه، اگر خیلی از این چیزایی که نگفته ما ازش بپرسیم، خب جواب نگاه میکنه چیزو جوابشو میده، جواب دم. اینه که در قرآن هم یه جا داره، البته به مناسبت داستان خاصی، می فرماید که هر سؤالی را از پیغمبر تو نکنید، بعد اسباب زحمت خودتون میشه. مثل قضیه بنی اسرائیل که باید گاوی بکشم، خداوند گفت که یه گاوی بکشید، حضرت موسی اعلام کرد که یه گاوی بکشید. اینا برای اینکه در برن نزیدش برد گفتن گاو نر باشه یا ماده، به تو که نگفتن چه یک رو برن، جواب اومد که گاو ماده. بعد گفتن که این گاو تا حالا بچه داشته باشه یا نه، گفتن نه. هی سوال کردن، بالاخره فقط مجموعه این سوالات و اون کسی که اینا فکر کردن باید بکشن یه گاوی بود که نزد یه خانواده مستمندی بود به یه قیمت گزافی یعنی هم وزنش طلا این گاو رو خریدن. خب این از اول که خدا وقتی بود یه گاو بکشه تو ما میاد یه گاو میآوردن راحت. این به این محاسبت گفتم که نپرسید هر چیز بی جایی. بعد نگن برای اینکه خداوند بگه نپرسید برای اینکه من نمیدونم خجالت نکشه علیه بالله. دنبالش گفت هر چه در حین وحی در حینی که وحی یعنی در حینی که داره اون موزه رو میگرده هر چه بپرسید جوابتون داده میشه ولی نپرسید برای اینکه خیلی اوقات به ضررتون تمام میشه. که در این به اصطلاح تفسیر این داستان مثنوی داره مفصله که یه غلامی با اربابش دعوا کردن و هرچه آمدن پیش موسی علیه السلام و فرموده میخواد صلح کنن نه اون نکرد باز سوالی کرد سوالی کرد تا بالاخره خداوند گفت که این که حالا اربابه و اینم غلامش قبلا این ارباب بوده و اون غلامش منطقه زده پدر اینه کشته خودش شده ارباب اینه گرفته به عنوان غلامی به ضررش تموم شد. روی این داستان روی این حرف داستانی گفت. حال من آیات قرآن حکایات قرآن سوره های قرآن بدون حکمت نمیشه. نه اینکه خداوند حکمت درس خونده نه هر چه خداوند بکنه از حکمت نه اینکه بگیم که رفتار خداوند مثل حکمت رفتار حکمت یعنی حکمت یعنی اون چه خداوند بکنه. من در زندگی پیغمبران هم جدا کردن خیلی ها کتاب هایی نمشتن در این موضوع در خود همین موضوع بخصوص سنت پیغمبران همه اینا بی خود نیست. کتاب خداوند قصه پای کرسی به قولی حکمت حالا ای رو بعد قصهش پیدا میکنن درست میکنن شهر میدن اون جداگونه ولی خداوند نخواسته قصه پردازی و هر جا که چیز بوده خدا میگه که نه نو نقص علیک این منم که بر تو قصه میگم خواسته اهمیت قصه رو بگم. یا جایی به پیغمبر میگه که پیغمبران که گفتین بعضی ها رو من قصه شون رو گفتم بهت بعضی ها رو نگفتم یعنی پیغمبرم نپرسید چرا نگفتی بگو همون فرمان ولی بعضی ها رو میگه نگفتم اینا که گفتم من میکافی. داستان های قرآن و تورات خیلی شبیه یعنی مثل همه در واقع مختصری تفاوت داره. اونم تفاوتش مهم نیست. مثلا در چیز در تولات میگه بچه رو شیر بده، وقتی خیلی ترسیدی خیلی ناراحت شدی بندازش تو آب. تورات میگه آدم اول که چیز شد این ترسید خودش شیر نداد دیگه، داد بی فرق نمی کنه. این و امثال این ها تفاوت هایی هست. یکی از تفاوت ها اونم خیلی تفاوت مثلا راجعه به بلعم باورات، بلعم باور یا بلعم باورا در قرآن بعد میگه ازش صریحا میگه بلعم باور و ابلیس لعین مولوی میگه. در تورات میگه بلعم خیلی مقاومت کرد در مقابل خواسته پادشاه و نفرین نکرد موساره. خب بعد از مدتی دیگه سه چهار بار چیز کرد، بعد دیگه نمیگه چی کار کرد. معلوم میشه بعد از سه چهار بار بالاخره تهدید کرده مجبور شده یا هرچی بوده که نفرین کرده. خداوندم میگه چون قول داد، تورات اینو میگه، چون قول داده بود به بلعم باورا که من تو رو مستجاب و دعوه قرار دادم، اون دعوت چه قبول کرد. موسی 40 سال چیز کرد، بیابونگردی بود. البته این بیابونگردی رو در قرآن میگه که وقتی رسید بعد چند ماه، بعد چند ماه رسیدن به همون لبه اون زمینی که باید خداوند به اینا وعده کرده بود. موسی فرمود که این زمینی که میبینید این مال شماست، برید بگردید. دو نفر فرستادن، یکی یوشع ابن نون که خواهر موسی و همسرش بود، یکی هم اون کالیب، به نظرم اون داماد موسی بود. این دوتا موسی خیلی دقت داشت اینا بفرسته که نگن قوم خشای خودشون نمیفرسته بهم. اینا برن تحقیق کنن، جاسوسی. قرآن دیگه همینقدر میگه، ولی تورات میگه رفتن و منزل یکی بودن و چیکار شهر زندگیشون میگه. اینم تفاوت عمده ای نداره. بعد اینا چون برگشتن گفتن یه قوم خیلی نیرومندی هستن، مسلح هم یا چیزن اینا، و من این سائلم بینیم خودشون که چیزی ندارن جز طمع و نه اسلحه نه پولی نه غذایی، گفتن ما نمیتونیم بریم. موسی و هم این دو نفری که رفته بودن به اونجا تحقیق کنن، به اینا گفتن نترسید. مگه ندیدید تا حالا موسی گفت، همه که گفت خدا نگهدارتونه، برید. اینا گوش ندارن، گفتن نخیر ما نمیریم. خطاب به موسی گفتن تو و خدایت، این خیلی تو و خدایت دو نفری برید اینا رو بیرون کنید، بعد به ما خبر بدید ما بیاییم. خداوند موسی یعنی خداوند در واقع عصبانی شد، گفت چون اینجا هم چیه گفتید نرید، خیلی خوب 40 سال باید در بیابون بگردید، کار 4-5 ماهه رو 40 ساله کردن. و بعدم همه اونهایی که این حرف زده بودند محروم شدن از آمدن به اون زمین. حتی خود موسی علیه السلام، موسی عرض کرد خدای من چرا محروم بشم از این عرضی که باید آرام باشم. خدا گفت البته در اینجا دیگه فرق داره، قرآن چیزی نمیگه ولی در تولات میگه، در چیز میگه که اونجا هم حرفی زدید. در خود تولات میگه که چند جا خدا من عصبانی شد گفت بگردید بادم تو بیابون، یعنی 40 سال اول نگفت، گفت بگردید. یه خود بگشتن و چیز کردن، باز از این حرفای بیمعنی زدن. خدا من گفت 10 سال دیگه بگردید، باز همینجور تا 40 سال شد. ولی یکیه، خب معلومه چون قصه گویش خداونده، کارگردان این صحنه خداوند خودش گفته دیگه. این اختلاف جزئی هم از اون کسیش که روایت میکنه. بنابراین داستانهای تورات هم از این جهت خوبه، بخونیم با دقت.